در شهرهای مختلف، در روستاهای مختلف ممکنه جدیداً کشف بشن، یا اینکه مثلا یک گروه تهیه کننده یا یک گروه محقق برن و این نغمات رو بتونن پیدا بکنن. این خیلی جالب هست و به هر حال ما اساتید قدیمی خیلی زیاد داریم و اینها میتونن بیان کننده این باشن که این موسیقی بسیار قدمت داره و عمیق هست و ما از این عمق موسیقایش میتونیم بسیار بهره ببریم و یاد بگیریم. یعنی صرفا درست در دنیای جدید زندگی میکنیم، ولی باید حتما به عقبه خودمون همیشه توجه کنیم که این از گذشته چی به ما رسیده و این خب خیلی مهم هست. من فکر میکنم در رابطه با موسیقی و هنر والای موسیقی که بسیار در دنیا ارزشمند هست و در کشور عزیزمون هم همینطور، به هر حال نسلای جدید، جوانها، نوجوانها و خانواده‌هاشون ترغیب میشن که بیان یک ساز یاد بگیرن، موسیقی یاد بگیرن و این خیلی بهشون کمک میکنه که بتونن بیشتر به سلامت روح و روانشون در واقع بیشتر برسن. در راستای برنامه گذشته ما در مورد ردیف موسیقی رو این صحبت کردیم. ردیف یکی از مراجع مهم ما هست در موسیقی ایرانی و نغماتیه که تقسیم بندی شده، بخش بندی شده و بسیار منبع مهمی هست به جهت اجرا و ارائه، خب اون یک بخش دیگه است، و به جهت تحلیل، تشریح و بخش نظری، در واقع در بخش نظری هم بسیار حرفا داره و اساتید ما همیشه در مورد ردیف خیلی اتفاق نظر دارن که این میتونه یک بخش مهمی در تعالی و شناسوندن موسیقی ایرانی و تثبیت موسیقی ایرانی باشه، همینجور که در سازمان یونسکو جزو میراث فرهنگی نامحسوس از طرف ایران ردیف موسیقی ایرانی شناخته شده و این خب باعث افتخار هست و امیدوارم که جوانهای ما هم بتونن در تعالی این قضیه پوشا باشن. و همونجور که دستگاه همایون رو ما شروع کردیم و گفتیم که فواصلش تا حدودی با شور متفاوته و گوشه های مهمی داره، مثل نوروزها، مثل بیداد، مثل چکاوک، و همجور میتونه در گوشه های مختلف، در دستگاه های مختلف حرکت بکنه، مثل نوا، سگاه، چارگاه. یک حس شکوه و وقار خاصی داره و در این حال این نوت ها و این فواصل رو ما در موسیقی بین المللی هم میشنویم تا حدودی. یعنی مثلا ممکنه در اروپا، مثلا در اسپانیا هم ما این فواصل همایون رو تا حدودی بشنویم. در موسیقی کشور ترکیه یا کشورهای عربی این آواها هست، ولی خب اون نوع بیانشون و نوع گردش ملودی و گردش نغمات تا حدودی با هم متفاوتن. مثلا بیان موسیقی ایرانی با بیان موسیقی عربی تا حدودی متفاوت هست. الان مثلا ما بخوایم فواصل شور رو با فواصل همایون مقایسه بکنیم، در دستگاه شور این صدا رو میشنویم. الان دستگاه همایون تفاوتش هست تقریبا که یک فاصله سوم بزرگ در همایون داریم و در دستگاه شور فواصل به هم نزدیکتر هستن. خب حالا میخوایم گوشه چکاوک رو شروع بکنیم. چکاوک از گوشه های مهم هست که تا حدودی مثلا آواز شوشتری یا آواز اصفهان رو تداعی میکنه، روی درجه چهارم همایون قرار میگیره و نوت پایش در واقع، مثلا ما اگر سول رو مبنا قرار بدیم، سول لا سی دو، نوت دو میشه نوت پایه و یا نوت شاهد گوشه چکاوک. Thank you. یک گوشه دیگه هم داریم که باز همچنان مهم هست به اسم طرز، که همچنان در این فضا هست مثل چکاوک تا حدودی، ولی خب یه ذره به سمت شوشتری و آواز اصفهان تمایل داره.
بسیار عالی، با شما خدافظی میکنیم خانم پاسدار تا برنامه دیگر.
خیلی ممنون، خدا نگهت.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان
همچنان در خدمت شما شنوندگان نازنین برنامه موسیقی نیستان هستیم. یکی از برنامه‌های ما عنوانش هست مواجهه با موسیقی، که عهده‌دار این برنامه جناب آقای حسین جلال‌زاده هستند، مدرس موسیقی، آهنگساز و رهبر ارکستر، که در اینجا بهشون سلام و ادب و احترام دارم.
به نام خدا، من هم سلام دارم خدمت شما آقای دکتر و همکاران عزیز نیستان. در ادامه مواجهه با اثر هنری رسیدیم به بحث آموزش. البته همه قسمت‌ها آخرش ما می‌رسیدیم همیشه به بحث آموزش، چون در آموزش ما آماده میشیم برای تربیت، میشیم برای مواجهه درست با اثر هنری
یا مواجهه ساخت هر چیزی آموزشه. دقیقا. هر چی آموزش جدی‌تر بگیریم، آینده درخشان و حال درخشان‌تری داریم.
دقیقاً. و اینکه حالا رسیدیم یه مقدار ریستر بکنیم. ما تا قسمت‌های قبلی کلی صحبت می‌کردیم در مورد آموزش، یعنی یه گریزی می‌زدیم، ولی الان تخصصی در مورد آموزش موسیقی و تدوین شدن آموزش موسیقی در دوره کلاسیک صحبت میکنیم، که قبل از اون باروکه. یعنی در اصل من در دوره کلاسیک شروع میکنم به این که نیاز پیدا میشه که متد برای آموزش موسیقی تنظیم بشه. یکی از متدهایی که برای آموزش موسیقی تنظیم شد در اوایل دوره رمانتیک و به خاطر شناخت و اون ساختاری بود که در دوره کلاسیک اتفاق افتاد، یکیشی کتابی هست خیلی هم معروفه برای آقای فردیناند بیر. این کتاب که حالا به خیلی هم مشهوره و حالا بعضی از دوستان هم صحبت از منسوخ شدنش میکنن. من میخواستم اینجا یه اشاره بکنم که آثار موسیقی، یعنی قرارمون این شد که برای مواجهه با اثر هنری ما دستبندی بکنیم و آثاری که برای آموزش نوشتن هم اثر هنری تلقی بکنیم.
بله.
اگر اینطوری متلقی بکنیم، تمام آثار کارچرنی، فردیناند بیر و در اصل معلم موزیسین ها، معلم آهنگساز ها هم در این دسته قرار می گیرن. از اونجایی که در موسیقی کلاسیک حکومت ها عموماً نیاز پیدا کردن به موسیقی و یکی از کارها و تخصص های حکومت ها مکتوب کردن مسائل هست و مکتوب کردن علوم هست، در کلاسیک این ماجرا شروع میشه. حالا اون نسلی که کلاسیک تربیت میکنه و در رمانتیک به دنیا میان، یکیش همین آقای فردیناند بیره که رهبر ارکستر بوده، پیانیست بوده، اهل آلمان بوده و 1803 به دنیا میاد، یعنی دقیقاً اواخر کلاسیک ایشون به دنیا میاد.
بله.
و 863 از دنیا میرن. حالا این کتاب فردیناند بیر، ما باید عموماً در یکی از مباحثی که خیلی ارزشمنده در مواجهه معلمین موسیقی با متدهای متداول موسیقی، حالا من پیانو رو در از تخصصی دارم بهش میپردازم، اینه که اون متد برای چی نوشته شده. متدها رو من اینطوری دسته‌بندی کردم، میگن متدهایی که موسیقی رو با با ساز پیانو آموزش میدن. یعنی متدیه که اصلا موسیقی میخواد آموزش بده ولی با ساز پیانو، با ساز ویولون، با هر ساز دیگه. و دسته دوم میشن متدهایی که صرفا نواختن ساز رو یاد میدن. دسته سوم میشن متدهایی که قطع محور هستن، یعنی با تدوین قطعات یا اینکه ادیت قطعات کلاسیک و موزیسین‌های بزرگ به شما موسیقی رو یاد میدن. و در دسته آخر متدهای مکمل، که حالا اگر فرصت بشه در مورد متدهای مکمل هم صحبت میکنیم. این متدهایی که دسته اول که متدهایی که با ساز پیانو به شما موسیقی درس میدن، بیر جز اون متدهاست. یعنی یه اتفاقی افتاده که الان من خیلی شنیدم که در مورد منسوخ شدن کتاب بیر و روش بیر رو اینا صحبت میکنن، یک چیزی رو عموما در نظر نمیگیریم که آیا این کتاب برای آموزش پیانو تدوین شده یا برای آموزش موسیقی به وسیله ساز پیانو. این به گردن استاد موسیقی است، معلم موسیقی است که بتونه توانایی تفسیر متد رو داشته باشه. تفسیر متد یعنی این که شما اولا متد رو بفهمید، خود متد رو اجرا کرده باشید، خود متد رو اهداف معین مشخص و پنهان متد رو در بیارید و با هنرجو در مورد این صحبت بکنید که تکنیک های این متد در آینده در موسیقی کلاسیک به درد شما خواهد خورد. اصلا آقای دکتر چند تا از تو دستبندی متدها خیلی جالبه بهتون بگم که اصلا بعضی از متدها در اوایل که همین بیر هم جزش میشه با تمام سختی داره به شما موزارت زدن یاد میده. یعنی اصلا هیچ کار دیگه ای نداره، انگار هدف همینه که فقط شما موزارت بزنید. و واقعیت هم درسته ها، یعنی این هم درست بوده اول. شما موزارت میزنید، بعد بتوون میفهمید، یه گریزی میزنه به باخ، کار کنترپوانتیکی در از پوان کنترپوان، نقطه مقابل نقطه. و اینکه در ادامه باید بگم که حالا اگر بتونیم موسیقی هم پخش بکنیم از این دوره یا حداقل از این سالهای 1803 تا 1863، این هم مزید بر علت میشه و جذاب میشه. حالا اگه بعد موسیقی زمان شد برمیگردیم و من توضیحات تکمیلی رو میگم. بله، همونطوری که دسته بندی کردیم متدها رو، من به یک متدی که تا حالا میگم ادعا میشه که منسوخ شده و من احساس میکنم که باید مواجهه با اون متد، مواجهه معلم با اون متد درست باشه تا بتونه متد رو درست درس بده و از اون متد استفاده بکنه. بله، کتاب بیر کتاب قدیمی است، اصلا برای بچه‌های آلمانی نوشته شده. پس معلمی که در ایران میخواد پیانو درس بده، اولا باید بدونه داره به چه بچه‌ای پیانو درس میده و بدونه با چی طرفه. اگر یکی از ایرادهای بیر اینه که دوتا کلیدش سوله و سولوفانیست، به خاطر اینکه بیر نمیخواسته پیانو فقط درس بده، میخواسته موسیقی رو به وسیله پیانو درس بده. مقابل بیر هم یک متدی هست به نام چرنی، که چرنی رو هم به اپوس 299, 599 و 2823 بیشتر میشناسن داخل ایران. حالا من در برنامه بعد سعی میکنم از آثار چرنی همه چند تا نام ببرم، چون هزار تا چرنی اثر داشته. و اینکه در مقابل متد بیر چرنی قرار میگیره که بله، کاملا میخواسته پیانو درس بده، یعنی زیاد براش اهمیت نداشته که موسیقی تدریس بکنه، ساز و تکنیک های سازی براش اهمیت داشته. متد هانون تکنیک های انگشتی براش بیشتر بیشتر اهمیت داشته، تکنیک‌های قدرت دست، استقلال دست براش اهمیت داشته و حالا متدهای دیگه. ولی برای بعضی از متدها نه. به خاطر همون پس معلم باید بدونه که الان میخواد موسیقی رو به وسیله پیانو درس بده یا دقیقاً صرفاً میخواد تکنیک‌های سازی درس بده. این هم میشه یک نوع مواجهه با متدهای آموزشی. خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
شما.
سپاس از شما.
به خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان.
سپاس که همچنان نیستان رو میشنوید. میخواییم برنامه‌ای رو پخش بکنیم براتون که عنوانش هست فرهنگ آوازی، عهده‌دارش جناب آقای قفار صابه، استاد محترم کارشناس موسیقی و نقاشی که مدت هاست در نیستان از فرهنگ آوازی برای ما صحبت میکنن، میخوانند و با ستار مینوازند و تحلیل و بررسی و معرفی شایسته دارند. آقای صابه سلام، درود و احترام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب مهتبی و همچنین شنوندگان خوب برنامه نیستان. ما آواز ابوعطا رو تا اکثر نغمات رو اجرا کردیم. مثال تمثیلی از تصنیف هایی که سروده شدم تا حدی که زمان داشتیم خدمت شنوندگان ارائه دادیم. ما نغمه به جا مانده تقریبا از آواز ابوعطا یک مثنوی رو داریم و همچنین یک نغمه که ریتمیکه. ما میدونیم که در یه بخش من راجع به مثنوی ها صحبت کردم، گفتم مثنوی هم باز ریتم هایی بوده که چون کسر میزان قدیم نبوده بیشتر به نام موسیقی های ریتمیک را به نام مثنوی یا نصیرخانی یا کرشمه یا بسته‌نگار اجرا میشده. بسته‌نگار هم حتی بلاز ساختاری که ملودی که داره توی ابوعطا میشه اجرا کرد، یه تحریریه. من این رو در آواز ابوعطا هم اجرا میکنم. قبل از اینکه هم اجرا کنم باز عرض میکنم ما بهره‌هایی که یا وضع اوزان عروضی که انتخاب میکنیم در آوازهای ریتمیک برای کرشمه رو و همچنین نصیرخانی و چهار باغ، اینا رو از لحاظ اوزان عروضی باید خدمت شنوندگان عرض کنم که خوانندگان محترم یا علاقمندان به موسیقی آواز و فرهنگ آوازی بتونن شعری که انتخاب میکنن اوزان یا وزن عروضی آن را بر اساس برها انتخاب کنن و شعرهای جدید را از غزلیات ناب موسیقی ایرانی ارائه بدن. بسته‌نگار خوب پس روش میشترم به این شکله. حالا فرض کنید حجاز اجرا کنیم. هایست که جمله ریتمیک داره به نام بسته‌نگار و تو آوازم تو ساز قابل فهمه، تو آواز یه ذره کنترل همینم سخت میشه. حرکت های اون سکونسی چهار تایی هم باز تو این تحریر رو هست. میگه مثلا فرض کنید حجاز خوندین، اما بسته‌نگار را به عنوان نغمه کوتاه و ریتمیک میشه خواننده ارائه بده و ارائه این بیشتر به لحاظ زیباشناختی آواز میتونه باشه، یعنی که برای اینکه این حالت یک نواختی آواز را ما به ریتم تبدیل کنیم، از این نغمات ما میتونیم استفاده کنیم. پس بنابراین تحریر بیشتر بسته‌نگار و کلام نداره. اما اون نغماتی که مثل نصیرخانی یا کرشمه و یا ازم اینکه چارباغ عبات ها، اینا ریتم های شعرهایی هستن که وزن مخصوص خودشون دارن. مثلا در کرشمه بگیم که شور، وزن کرشمه شور یا عبات. چو بشنوی سخن اهل دل محدود خطاست، مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلاتون. پس کرشمه حوزان وزنیش بر این بحریست که ما بهش معمولا میگیم که اجراشن تو این شعرها مخصوص فارسی هم بس اصطلاحا. این مفاعل و فعلات بیشتر بهره عربی نیست به نظر من و بهش میگم مختص مسمن مخبون اصطلاحا. خیلی یه شعریست که مفاعل و فعلات هم و چهارتا حالت چهارتایی داره. تو ماهرم خوب کرشمه است که ما میتونیم که اجرا کنیم دیگه، برحال یه ریتمیست بر ریتمیست که در گام دیگر اجرا میشه. از نغماتی که باز مدام تو کرشمه من که مثال بزنیم، مرا به هیچ و بداهی یا من هنوز و فرانم، مفاعلم فعلاتم مفاعلم فعلاتم، زانه کردم که سر عشق رو بکوشم، نبود و بر سر آتش میسرم که نجوشم، مرا به هیچ و به دادی و من هنوز و برانم، که از وجود تو موهی به آدمی نفروشم. این باز بهره کرشمه است با بهره همون مفاعل و فعلاتون که مختص مسمن مخبونه. بنابراین ما نصیرخانی هم باز میگم آواز ریتمیک است که تقریبا به حریم خلوت خود شبی چه شمد نهافته بخانیم، به کنار من بنشینی و به کنار خود بنشانیم، من اگر چه پیرم و ناتوان، تو مرا به درگه خود مران، که گذشت در قامت جوان همه روزگار جوانی هم. باز اینم نصیرخانی بود که شعر مخصوص همون وزن خودشه. ما از آوازهای باز ریتمیکی که از کنم کرشمه نصیرخانی و مثنوی را تا اشاره کردم، بسته‌نگارم همچنین، چارباغ هم که در بخش عبات عرض کردم که مخصوص بهره کامل بود که چه شود به چهره زرد من، متفاعلون متفاعلون، مال کرشمه هم شد مفاعلون فعلات و مفاعلون فعلات. بعد بخش نصیرخانی که چه شود به چهره زرد من، یعنی که باز وزش معلومه دیگه. به نظرم باز میاد که تا اون آوازهای ریتمیک رو به نام بسته‌نگار، کرشمه، نصیرخانی یا چهارباغ و مثنوی در آوازهای ایرانی که و دستگاه‌ها و آوازهای ایرانی نهفته بود رو تا بخشی اجرا کردیم که بدون ریتمیک بودن آوازها لازمه است در اجراهایی که برای که مونوتون و یک نواخت نشه، ما در وسط آوازها این متریک‌ها و آوازها ریتمیک رو اجرا می‌کنیم.
درود بر شما آقای غفار زاهدی عزیز، استفاده کردیم. شما رو به خداوند متعال می سپارم. انشاءالله تا برنامه های بعد که باز هم در خدمتتون باشیم.
خیلی سپاسم از شما. سپاسگزارم از شما و همه شنوندگان برنامه خوب نیستان. تا برنامه بعدی شدن.
دیگه فرصتی باقی نمونده و نیستان امشب رو که دوشنبه شب‌های خاصی هست به واسطه اینکه آخرین برنامه‌ک و آخرین بخشمون رو با تک نوازان یا بداه نوازان یا هم نوازان اصطلاحاً حسن ختام میدیم، باید بگم که به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است. میشنویم اجرای پیانو جواد معروفی رو و ویولون پرویزی حقی با تنبک جهانگیر ملک. تا نیستانی دیگر از رادیو محترم فرهنگ، تا زود، بدرود.